شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور، بفرمایید.
جناب دکتر، خیلی سریع میرم سر اصل قضیه. من با همسرم 36 ساله که ازدواج کردیم، 3 تا بچه داریم. همسرم به دفعات به من خیانت کرد و من هر دفعه گذشتم.
چرا؟
و آخرین گذشتم به خاطر اینکه انقدر ابراز پشیمونی میکرد و خیلی سعی میکرد دیگه، میگفت من جبران میکنم، قول میدم. و منم شاید به خاطر همون ضعفای خودم و به خاطر اینکه بچه هم توی سنی بودن که نمیتونستم، فکر میکردم که خیلی پاشیده میشیم، بدتر میشه اوضاع احوال. و به هر حال همیشه احساسم این بوده که این یه کارایی باز داره میکنه، ولی از اونجایی که به هر حال شاید خیلی زرنگ بود یا من شاید خیلی ساده بودم، به هر حال به جایی رسیده که تا هفته قبل که یه کار بسیار بدی انجام داد توی محیط خونه با مستخدم خونه و من یه دفعه احساس کردم که بهش شک دارم و یه وایس ریکوردر گذاشتم و رفتم بیرون از خونه. و بعد از اینکه برگشتم و این وایس رو گوش کردم، دیدم که بله، اون چیزی که همیشه فکر میکردم، چون من هیچ وقت ازش مدرکی حقیقتا نداشتم و وقتی که این مدرک رو بهش نشون دادم و گفتم، گفتش که من مریضم، من بیمارم. گفتم خب این همه وقت چرا نگفتی که من بیمارم؟ این همه وقت همش به من میگفتی تو تهمت میزنی، تو دروغ میگی، تو بیخود میگی و من رو متهم میکردی. به هر حال
هر دو ببخشید، الان چند سالتونه؟
من 52 سالمه، ایشون 62 سالشونم.
بله. خب
من الان تصمیم گرفتم که از ایشون یعنی جدا زندگی کنم، نمیخوام که طلاق بگیرم و به همین دلیل الان مسئله من مسئله بچه هاست.
بچه ها چند ساله و جنسشون چه؟
30, 28 و 26.
پسران یا دختر؟
یه پسر، دو تا دختر. یه پسر، یه دختر. و من از این که بخوام بهشون بگم خیلی احساس بدی دارم و نمیخوام، فکر میکنم خیلی تو روحیشون اثر بدی میذاره.
به من بگید ما با شما زندگی نصب کنید، با شما زندگی میکنن یا نه؟
نه، یکیشون، دو تاشون با ما زندگی نمیکنن، یکیشون با ما زندگی میکنن.
اون دو تایی زندگی نمیکنن به چه دلیله؟
یکیشون ازدواج کرده، یکیشون هم تنها زندگی میکنه.
ولی همه در همون شهری هستن که شما هستی؟
یکیشون نیست، ما 4 تا هستیم.
اوکی. میفرمولید. خب
الان به جایی رسیدم که احساس میکنم دیگه به هیچ فرد نمیتونم، یعنی خیلی به هم برخورده، خیلی احساس خیلی 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 بدی دارم و میخوام که دیگه باهاش زندگی نکنم. ولی از یه جهت هم اگر که بذارم برم و تنها زندگی کنم، مورد مؤاخذه بچه ها قرار میگم و اینا همیشه فکر میکنن که من مقصرم و من بابا رو گذاشتم رفتم، چون که خیلی از این بابت دوست دارن کانون خانواده رو که مثلا پدر و مادر در کنار هم باشن. و من الان واقعا نمیدونم چی کار بکنم.
به من بفرمایید که خود شما کار میکنید یا نه؟
من کارم بازنشست، یعنی که شرکت داشتم، بعد شرکتمو دیگه تعطیل کردم و برای خودم سرمایه دارم که تأمین بشم.
نه من الان دنبال اونم نه، شما کوشش کنید سوالای من جواب بدید، پیش بینی نکنید بس به چرا من میپرسم. بنابراین شما قبلا کار چه مدتی شما کار میکردید؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال؟
من یه چیزی حدود 17 سال کار می‌کردم. شرکت خصوصی خودم
بود. این شرکت خصوصی فقط مال خودتون بود یا با همکاری همسرتون و دیگران؟
خیر، مستقل برای خودم.
همسرتون نوع شغل و کارشون چیه؟
ایشون شغل آزاد دارن.
به من بفرمایید اگر شما 1000 تومان در می آوردید در این مدت 17 سال ایشون چقدر در می آوردن؟
خب ایشون خیلی بیشتر.
من
دو برابر من. دو برابر.
بسیار خوب. حالا اگر میشه فکری برای اون تلفن یا هر چی هست بکنید
بفرمایید. بله.
حالا به من بفرمایید شما در 16 سالگی ازدواج کردید با تو وجهی؟
بله درسته.
و ممکنه من بگید این چه پدر و مادری شما داشتید که دختر 16 ساله رو شوهر دادن به مردی که 10 سال ازش بزرگتره؟
بله. اشتباه خیلی بد.
نه من بحثم راجع به اشتباه نیست، من میگم این چه جور پدر مادر یعنی چه نگاهی به شما و ازدواج که یعنی شما کجا رفتید؟ خب ببینید شما یه جوری وارد یه خونه ای شدید که من اومدم یه نوعی زیر دست تو در حالی که بچه هستم و خب شما که آقای هستید برای خودتون، امیدوارم مثلا خوب باشه. حالا به من بفرمایید اولین باری که متوجه خیانت ایشون شدید تقریبا مطمئنید چند سال قبل بود؟
9 سال.
آیا شما حرفتون این است که ظرف 9 سال قبل از اون خبری نبوده؟
احساسم به من میگفت هست ولی هیچ وقت نتونستم کاری براش بکنم، یعنی جرأتشو شاید نداشتم که باهاش رو در رو بشم و همیشه انقدر کارهای خوب کرده، انقدر کارهای مثبت برای من و بچه و زندگی کرده و آدمی بوده که همیشه نشون داده خیلی خوبه، به این خاطر من نتونستم دیگه.
نه اونو متوجهم. اولین باری که شما متوجه شدید چقدر مطمئن بودید و به ایشون که گفتید واکنش ایشون چه بود و چه کردن؟
اولین بار خیلی مطمئن بودم ولی ایشون گفتن که من نه اینطور نیست، ولی بعدن گفتن که من اشتباه کردم.
خب اون وقت بعدن این که گفتن پشیمانند و جبران میکنند واقعا مقصودشون چه بود؟ یعنی اینکه این کارو دیگه نمی‌کنم یا به هر حال یه جوری دیگه شما رو راحت و راضی کردند و شما اونا رو در مقابلش آب نباتا رو گرفتید حرف نزدید؟
ببینید یه مقداری میتونه هر دوتاش باشه.
اوکی. آخه ببینید عزیز، نه یه زمانی هست که یه کسی همسری متوجه خیانت همسرش میشه، اون از اون به بعد میاد یه کارایی میکنه، اینو میخره اونو میفروشه و به هر حال فرقی نمی کنه. یه زمانی است که نه، آنچنان در رفتارش و بود و نبودش و خبرش و این که کجا هست و کجا نیست و اطلاع دادن و اینا هم عمل میکنه. خاطر
این کارو نکرد.
اوکی، بنابراین فقط به شما گفت که اشتباه شده و باز دو مرتبه شما نمیدونید، فقط شاید فقط زیرکتر و زرنگتر همون کارا رو میکرده.
بله درسته.
بار دوم که مدت قبل بود
جان؟
بار دومی که متوجه شدی چه مدت قبل بود؟
یه هفته 10 روز پیش.
نه متوجه، یعنی فقط 2 دفعه این شما متوجه اشکالیشون شدی؟
بله.
اوکی. به من بفرمایید این خانمی که تو خونه شما کار میکردن چه مدتی اونجا کار میکردن؟
یه چیزی حدود 2 سال.
کسی اونجا دوربر شماست؟
نه درست شد قضیه، نه الان درست شد.
2 سال با شماست. این خانم چند سالشه؟
یه چیزی حدود 37-38 سال.
آیا هیچ شکل و فرمی چیزی داره که شما در مقام
به هیچ وجه؟
آیا فکر میکنید که این رابطه چه مدتی است که وجود داشته؟
فکر میکنم
شاید
حدود 10 ماه باشه.
خب اون وقت پاسخ به اون خانم که دیگه با شما کار نمی کنه اونجا که نیست؟
خیر درست.
ببینید من اولا میخوام یه چیزی به شما بگم، احتمالا بچه ها میدونن.
نه اصلا مطمئنم که نمیدونن.
غیر از شما الان چه کسی این ماجرا رو میدونه؟
غیر از من هیچ کس نمیدونه، من با هیچ کس درمیون نداشتم.
خب شما به ایشون وقتی گفتید چه کنیم پاسخشون چه بود؟ هیچی من دیگه این کارا رو نمی کنم؟
بله که اشتباه بود و جبران میشه و بعد دیگه من مریضم و کمک کن که من برم خوب بشم درست بشم.
خب من فکر میکنم ببینید عزیز، علت این که تا به حال شما این گونه عمل کردید متاسفانه همون نظریست که من دارم، یعنی چهار تا اصلی که اسمش نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگران، یعنی اونا بود. الان شما در وضعیتی هستید که با برملا کردن این موضوع و توضیح دادنش خیلی چیزها رو خراب میکنید بدون که یه چیزی توش ساخته بشه. حالا اگر بهش بگید که ما با هم زندگی میکنیم ولی دیگه تو هیچ کاری به عنوان همسر با من نداشته باشید، فکر کنیم پاسخ ایشون چیه؟
ببینید ایشون شاید قبول بکنن ولی من دیگه نمیتونم بپذیرم. ببینید من خیلی به من هم برخورده، هم احساس بسیار بسیار بدی خودم نسبت به خودم دارم، که یعنی این مدت چقدر من تمام این دروغ ها رو همش گوش دادم و باور کردم و چقدر آدم ساده لوحی بودم و اصلا نمیخوام نقش قربانی رو بازی کنم بگم که من نمیدونم گول خوردم یا عمرم رو گذاشتم. نه، به هر حال سه تا بچه دارم، زندگی دارم، فقط میتونم اینو نداشته باشم، اینو از زندگیم حذف کنم. فقط مسئله من به راحتی میتونم حذفش کنم، میدونین، چون دیگه احساس من همیشه خیلی دوستش داشتم، یعنی وقتی که باز هم این اتفاقا میافتاد باز هم به نوعی یک ارتباط عاطفی میتونستم باش برقرار کنم، ولی متاسفانه الان چیزی که هست اینه که دیگه اون ارتباط رو ندارم به هیچ وجه، یعنی خودم از درون دیگه نسبت بهش بسیار بسیار، یعنی اصلا نه دلم میخواد ببینمش، نه دلم میخواد اصلا بدونم کجاست، یعنی احساسم چون به این شکل شده خودم الان با خودم نمیتونم.
نه متوجهم عزیز، نه من فقط دارم جنبه‌های مختلف چک کنم. بذارید ازتون بپرسم. خب ببینید عزیز، این که شما میفرمایید من اون رو نمیخوام، اگر درست مثل این بود که فرض بفرمایید که یه زخمی توی بدن شما بود میگفتید میخوام روش یه باندی بگذارم یا برش دارم، بله، فقط میشد شما و شما، ولی ماجرا این است که با رفتار شما و حوادث و اتفاقات بعدی این موضوعی نیست که در حوزه فقط شمای تنها یا شما و همسرتون بمونه، بلکه به بچه ها و بقیه بلافاصله درس پیدا میکنه و بعدن رفتار شما بنابراین به یه جایی رسیده که عزیز، حالا بعدن مادن رو خط رادیوتونم که شاید از یه نظر بدتر، در حقیقت دیگه موضوع رو نمیشه پنهانش کرد، یعنی شما بیاد با این فرض حرکت کنید که این موضوع دیر یا زود یه جوری یا جداییتون یا چرایی جداییتون آشکار میشه. چقدر فکر کنید برای اون آمادگی دارید؟ بلکه ابتدا اشاره کردید به ماجرای بچه ها و البته حرفی که ایشون میزنن متاسفانه حرف درستیه ولی موجه نیست، یعنی ایشون میتونن واقعا بیمار باشن ولی بیماری نیستن که به دلیل بیماری بدن تبرئه بشن، یعنی همه ما وقتی اشتباه و گناه و خطایی میکنیم میتونیم بیمار باشیم ولی موارد خاصیست که به بهانه بیماری میشه این کار کرد. در امریکا وقتی که دادگاه‌های بسا 100 نفر میرن ادعای بیماری میکنن، البته اونم تازه بیماری حساب شده، ولی همین جوری که ای بسا از 10,000 نفر یه نفرم قبول نمیشه، ولی تازه از 100 نفری که شک پیدا میشه که آیا اینا در لحظه ارتکاب جرم مطلقاً تفاوت خوب و بد رو نمیدونستن، کاپیتان به ما همسرتون مرتبط نیست، تازه از 10 تا 9 تاشون رو دادگاه نمیپذیرن، همچنان اونها رو محکوم میکنن و مجازات. بنابراین ماجرا این که من بیمارم حرف درستی است ولی حرفی نیست که ایشون رو تبرئه کنه، اون همچنان اشتباه ایشون یا خطا یا کار بد ایشون یا هرچی بخوایی نامشو بذاری سر جای خودش میمونه. ولی ماجرا این است که این راز از پرده بیرون افتاده یا بیرون خواهد افتاد عزیز، و اینه که من شما باری سر ساجر نه خب میفته، برای که اگر شما بخواید، مگر اینکه شما بیاد بگید ما دیگه از این بعد یه نقشی بازی میکنیم جلو همه از جمله بچه‌ها که گویی اتفاقی نیفتاده، ولی من فکر نمی‌کنم توان اینو یک شما داشته باشید. حالا عرض می‌کنم چرا، و دو با اومدنتون رو خط رادیو دیگه این کارو بتونید بکنید. روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، صحبتتون ادامه بدید. زمان لطفاً اون تلفن اینا رو اگر ممکنه قطع کنید. شنگ رجمن با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبها تشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط 7 برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط 7 برنده با 7 برنده.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو صف8 ایرانیان.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه به من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
با سلام مجدد.
سلام. خب توی مدت به چی فکر کردید عزیز و چه سوالی یا چه موضوعی رو مایلید مطرح کنید؟
مایلم در ارتباط با این که من همیشه میدونستم که، یعنی به صحبت‌های شما در ارتباط با بخشیدن و خیانت خیلی گوش میکنم، یعنی سیدی های شما تو خونه، تو ماشین، همه جا هست صدای شما، و به این نتیجه رسیدم که من اگه بخوام حال خودم رو خوب کنم باید از این آقا جدا شم. تنها چیزی که میتونه حال من رو خوب کنه اینه که من دیگه به هیچ وجه در کنارش نباشم، و برای من اصلا هم مهم نیست که بخوان دیگران متوجه بشن، چون من حتی تهدیدش کردم، گفتم من تمام این سیدی ها و صدای تو رو که دارم اینو من میبرم تمام دوستات بشنون، چون کسی باور نمیکنه اینو. این آدم کلن پرسنالیتیش طوریه که هیچ کس نمیتونه اینو باور کنه که این همچین موجودیه. و من از اونجایی که مورد همون اتهام این که ترک کردم ایشونو قرار میگیرم، پس اینو میبرم به اونا میذارم که ببینن در نهایت اگر به جایی برسم که یعنی دیگه راه چاره ای نداشته باشم.
البته من متوجه هستم عزیزم، ولی ببینید من متاسفانه مجبورم با تون موافق باشم. این که میگم متاسفانه برای اینکه دوست ندارم. نه، شما این زندگی دیگه قابل ادامه به عنوان زن و شوهر نخواهد. یعنی با وجودی که در یه محیطی مانند ایران هستید و با اون باورها در حد و سطحی که شما هستید، این زندگی نخواهد شد. پس بنابراین باید جدا بشید. اما میتونه مطلب به این صورت باشه که ما هر دو به این نتیجه رسیدیم که جدا بشیم و هیچ حرفی برای گفتن به هیچ کس نداریم و پاشم محکم بیستید و درگیر نشید که بخواید چیزی رو اثبات یا رد کنید. و در خصوص بچه‌ها هم برخلاف تصور شما، من مجبورم اینو به شما بگم، برخلاف تصور شما بچه‌ها میدونن. یعنی برای که من صدها بار در مواردی از این قبیل گیر کردم و بچه ها گفتن اینو میدونستیم، ولی موضوع رو اونا یه جور دیگه میبینن و یه جور دیگه برای خودشون توضیح میدن یا توجیه میکنن. و بنابراین اون مسئله، اگر شما مسئلتون بچه هاست، شاید در تحلیل نهایی مجبور شید به بچه هاتون بگید پدر، نه اینکه با جزئیات، ولی این چنین کرده، خودش هم قبول کرده، بنابراین تموم شد. در نتیجه اونا رو در وضعیتی قرار میده که اونا دلیل اول و اصلی شما رو بدونن. من در ارتباط با بچه ها میدونم، ولی نه با همسر یکی از فرزندانتون. اگه اشتباه نکنم گفتید ازدواج کرده، فقط اونا بدونن و دلیل این است و راهی هم نیست. اینکه ایشون باید برن کمک بگیرن برای برگشت شما کافی نخواهد، برای که مواردی از این قبیل اونم به گونه ای که شما ببینید، یه زمانی است که انسان خبر داره، یه زمانی است که انسان یه اطلاعات حسی دست اول داره، اونا شما رو رها نمی کنه عزیز. یعنی اون گفتگوها، اون چیزها شما رو ول نخواهد کرد و چیزی نیست که شما جان
همین که همیشه همین بود، یعنی همیشه من این حس و نسبت به ایشون داشتم و ایشون با بدترین حالت بارها نشستم باش خیلی خیلی منطقی هستم، گفتم ببین تو کمکم کن که من این حسای بد از من بره، بذار که من این حس شک و تردیدم خوب بشه، ما که همه چیزمون خوبه، یعنی واقعا زندگی ایدئالی داریم، من یعنی همه جوره من راضیم از این زندگی، ولی بذار این حالمونم خوب بشه. و این هیچ وقت گفت این مشکل توه، من بارها بارها، یعنی من تو سن 45 سالگی تازه رفتم روانشناسی خوندم، مدرک کارشناسیمو گرفتم، کلاس ها هر کلاسی باشه من شرکت میکنم به خاطر اینکه بتونم خودم رو یک ذره پیدا کنم، بشناسم، ببینم شاید اشکال کار از من باشه، و دیدم که نه، در نهایت همیشه دوست داشتم که من اشتباه بکنم، یعنی اون هفتم که من گذاشتم رفتم تمام مدتی که داشتم میومدم گفتم خدایا میشه این دفعه من اشتباه کنم، و وقتی دیدم درسته فهمیدم که تمام اون احساسات من درست بود، و این سالهای سال این احساسات منو با بدترین لحن و بدترین چیزایی که خودش لایق خودش بود به من میگفت این حرفا رو، و اینها منو خیلی داره اذیت میکنه، یعنی باور کنید الان حالت خیلی خوبه منه که تونستم امروز با شما صحبت کنم.
نه من به نظر من شما چاره جز جدایی ندارید عزیز، حالا اینکه به چه سبک و شکل و فرمی باشه اون رو اون دیگه برمیگرده به خیلی چیزا که برخ از قد اهمیت چندانی هم نداره و ضمناً نمیتونید اون رو تبدیل به یه موضوعی بکنید. به بچه‌ها هم به نظر من ناچارید مشخص بگید، من نمیخوام مدرک شما رو بشنوند، ولی اونا باید مطمئن بشن که این اتفاق افتاده و نه اینکه حق رو به شما بدن، کوششی در جهت برای رسوندن و برگردوندن شما به هم نکنن و یا به هر حرفی نزن، گرچه مطمئنم خودتون بعدن تعجب خواهید کرد که چطور بچه‌ها در این زمینه متأسفانه میدانستن، نه اینکه از شک که شما خبر داشتن، از اینکه باید خبری باشه، حالا وارد جزئیاتش نشدن و همین، ولی من فکر نمی‌کنم، البته هم شما هم ایشون احتیاج به کمک دارید برای اینکه بتونید این بحران و طوفان رو بگذرونید، ولی اینکه شما کنار هم بعد از این قرار میگیرید من شک دارم، و اگرم باشه بیشتر میتونه به هر دو آسیب بزنه تا مفید باشه، و ضمناً امید من این است که دیگران هم بپذیرن که آدم ها همه با مسائل و مشکلاتی روبرو هستند و برای شما این اتفاق به این صورت افتاده و همین، و خودتون رو درگیر اثبات و رد یا درگیر هیچ بحث و گفتگوی نکنید، و حتی درباره دوستانتون هم حرف این است که به هیچ وجه مایل نیستم هیچ حرفی بزنم یا بشنوم، یعنی به دوستتون هم حتی خواهرتون برادرتون هر کی هستن حرف این است که برادر خواهر اگر راجع به مسئله ازدواجم یا فرض کنین جدایی یا طلاقم بخوای حرف بزنی، از حالا بهت میگم بسیار متاسفم، منو ببخش، ولی من قطعت میکنم و قطع کن. یعنی چون این گفتگو در حقیقت مثل این که به کسی بگید کار رو بردار بیا حالا باز تو بدن من بگرد ببین چیز دیگه پیدا میشه یا نه، یعنی فقط آسیب زننده است و همه چیز رو بدتر و بدتر میکنه. چون ببینید عزیز، یه زمانی هست که شما یه چوب رو با یه اره تیز میبرید و در نتیجه فقط همون بریدگی است، یه زمانی هست که اینو میشکنیدش تمام تیکه تیکه‌هاش از این ور اون ور است و اون باعث مسئله و زحمت، خیلی از اوقات این بریدن هاست که باید تمیز و به یک اعتبار مشخص انجام بشه، و الا این کش و واکش ها کار دستو میده، و اونگونه که به نظر من میرسه، متاسفم که اینو میگم، شما از نظر روانی در ارتباط با ایشون مردید، و بنابراین این که شما را آدم ببره مهمونی و اونجا بخواید ادا در بیارید که همچنان زنده اید اصلا غیر ممکنه، و اصلا هم دنبال این نباشید که کسی بتونه این مرده رو زنده کنه، اون مرد تموم شد، برای که برخی از چیزا انسان رو میشکنه و پایان کاره. من تو همون سیدیایی که اشاره کردید بارها با دوستانی تو کار تراپی روبرو شدم که تعجب کردم که چرا این دوتا میخوان از هم جدا بشن، دفعه متوجه شدم که 7 سال قبل یکی از اینا مرده و فقط تشییع جنازش به 7 سال بعد موکول شده، و الا 7 سال بوده که این آدم مرده زندگی میکرده، و به همین جهت
کاملا درست میفهمید،
بنابراین به همین جهت هست که حتی یه فیلمی رو همیشه هم عرض کردم، من ارنست همینگوی رو یادم عجیب و غریب و یه توانایی فوق العاده برش برای فهم زوایای پیچیده انسان بودم و همینم که بالاخره کار نشد. فیلم قاتلینش رو کیلرز اگر بتونید ببینید، اونم نشون میده که چگونه دوتا قاتل اجیر میشن، بهشون پول میدن برن یه نفر رو بکشن که اون یه معلمی بوده. وقتی میرن بکشنش میبینن هیچ مقاومتی نکرد و حاضر بود بمیره، و خب اینا به این فکر میفتن که این آدم باید از قبل مرده باشه، پس باید یه داستانی پشتش باشه. دوتا قاتل را میفتن که ببینن چه شده، و اونجاست که فیلم در حقیقت شروع میشه. و به همجاست که بسیاری از اوقات ما در زندگیمون عزیزی یه جایی میرسه که در یه چیزی میمیریم، درست پس که دست اونو قطع میکنن، و دیگه هیچ وقت این دست دست ما نیست و با ما نیست و نمیتونه دست من و شما باشه، امکان برگشتش هم نیست. مواردی از این قبیل مثلا به گونه‌ای که شما دارید توصیف میکنید اتفاق افتاده، موارد مردنه، مسئله نابود شدنه. این نیست که شما بخواید یه چیزی رو همچنان زنده نگه دارید مادام که در اون چارچوب مرگ و زندگی نگاه میکنید. بعد یه آدمی هم که مرده هنوز جسدش از نظر مادی اونجاست، یا بعدن تبدیلش همچنان در جهان باقی میمونه، ولی دیگه شما با اون آدم روبرو نیستید. و به نظر من با توجه به آنچه که میفرمایید و با نگاه و نظری که همکنون خیلی بیشتر میشه شما رو شناخت، به نظر من این رابطه نمیتونه ادامه پیدا کنه. این که حالا میخواید چگونه تمامش کنید یه مسئله است، ولی این که دیگران رو درگیر کنید چون هیچ مشکلی رو حل نمی کنه. در حقیقت با هر گفتگوی، با هر برهم زدنی، حال بد، احساس بد و نگاه و نظر بدی رو برای دیگران به وجود میاره. به همجاست که من بسیاری از اوقات دوستانی رو دیدم که البته در اینجا خیلی ساده تر است، جدا شدن و گفتن نمیخوایم با هیچ کس حرفی بزنیم و نمیخوایم از هیچ کس هیچ حرفی، پندی، اندرزی، نصیحتی به هیچ شکل و فرمی مستقیم و غیر مستقیم بشنویم، و اگر گفتید اون لحظه آخرین لحظه است که من با شما حرف میزنم یا من در اون جایی که شما هستید میمانم. و بنابراین باید خط رو کشید و یک بار برای همیشه این پرونده رو بست. این کار رو فقط باید برای که حتما حرفایی برای گفتن و شنیدن دارید با تراپیستتون در میون بگذارید و اونم با شما راه بیاد تا اینکه بخواد شما رو معالجه کنه یا بهبود ببخشه. یعنی این از اون مواردی است که مسئله تخلیه همه این چیزایی که در وجود شما جمع شده همچنان ادامه داره، و بنابراین یه مدتی طول میکشه تا خالی خالیتون کنه، و اون وقت است که آسودتون میکنه. بعدم به هر حال انسانی است با همه کم و کاستیهاش، انسان ناقصی است با همه عیب و ایراداش، ولی معناش این نیست که چون اون عیب و ایراد داره ما باید بمونیم و به خاطرش رنج بکشیم، بلکه خودمون رو کنار میکشیم. درست مثل اینکه یه چاقویی است که به بدن هر کدوم از ما بره میتونه آزاردهنده و کشنده باشه، ما فقط جامون رو عوض میکنیم، ولی نه خودمون رو نفع میکنیم نه او رو و نه احتمالی که در اونجاست. به هر حال متاسفم از اونچه شنیدم، ولی اگر شما من میفرمایید چه کنم یا چه خواهد شد، به شما میگم نه، شما در این رابطه به گونه ای که بیان میکنید تمامید عزیز. یعنی این ماجرا ماجرای مردن است، از بین رفتن، و دیگه براش کاری نمیشه کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خودشون هم اینجا نشستن، شما فکر میکنین باهاشون صحبتی دارید؟
نه، اگر آقا من فکر میکنم این همین مطلبی که خدمتتون گفتم، یه چیزی است که تمام شده است عزیز، یعنی آنچه که اتفاق افتاده تمام شده است، فقط مهمش این است که اون رو برای اصطلاح انگلیسیش کلین، تمیز ببریتش، و الا اگر بخواید به همش بریزید گرفتاریست. این که ایشون و شما هر رو کمک میخواید حرفی نیست، ولی کمک در مسیر تغییر گذشته و بازگشت شما به زندگی ممکن نیست. این که شما یه روزی بخواید،
من مطمئنم بله، یه روز... چون خودشون اصرار دارن با شما صحبت کنن، من گفتم که
من اگر ایشون اصرار دارن حرفی ندارم، فقط بگذارید ما پیام ها رو بشنیم، بعد از پیام ها من در خدمت هستم.
خیلی ممنون.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موسیقی ایران سیاوش قمشی.
ما رو خواب می کنه انگار صدای دیگه
منسو
من دیوونه شم اگه تو پر
قومی
دارم که دل دار شما به این عاشق نکن
هلن
دل با خسته میشم جوری که میمیدم من
تو از فرشید امین
هستم من امشب چه حالی دارم
شیلا
پروشن و مور ستارم
محمد خردالیان و ستا
عاشقش نکن اگه من رو
برای اطلاعات بیشتر به وبسایت یا فیسبوک هارت آف پرشا مراجعه فرمایید. برای تهیه بلیط به فروشگاه های معتبر ایرانی تیکت مستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585. سعید بها، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها، متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و آپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها، ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
چه شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگوون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
شما بخیر عزیز من. صحبتایی که شما عزیز با همسرم میکردید من یک طرفه گوش میکردم. یه سری مسائلش که مطرح میکرد، یک سری که نه اصلا کل مسائلش که مطرح میکرد همشون هم درسته، نمیتونم ردش بکنم، ولی بیا بخوام دفاع بکنم از این مسئله.
من میتونم خواهش کنم کمی بلندتر اگر صحبت کنم ممنونتون میشم، مرسی.
من یه مقدار به قول محروف دپرس هستم به خاطر.
نه میفهمم، متوجه.
آره بعد یک نکته ای که هستش، من هر وقتی در رابطه با این مسئله این نگاهی که به قول من این اتفاقاتی که پیش میاد این شکلی بودی که همیشه، یعنی این مورد رو مطرح میکنم، همیشه این نگاهی که بی توجهی هر بی احساسی که نسبت به من میکرد من خودم رو خودزنی میکردم، یعنی یک حالت این شکلی داشتم مثل این که به من یه به قول من یه نگاهی دیگه ای بشه، بعد من خودم بخوام بزنم به در و دیوار و آشغال و یا تیغ بزنم به خودم یا برم مواد مخدر استفاده بکنم، یه همچین حالتهایی اینطوری داشتم تا بخوام مثلا خودم رو جمع جورش بکنم. در رابطه با مسئله یه تحصیلی هم که مطرح میکرد این چیزی بودش که این مشکلی بودش که در درون من همیشه این اتفاقات میافتاد و من همکاری با اون به خاطر اینکه نیازهای روحی روانی خودمونو بتونیم درمان کنیم، من همیشه مشوق این بودم و یکی از مشوقهای گوش کردن به سی دی های شما همسرم هم بودش که من به هر حال با اینکه مخالفت میکردم در یه مقطع زمانی از روی عدم آگاهی هایی که نسبت به شما داشتم باعث شده بودی که ما به قول معروف این دوره رو طی بکنیم، ولی به هر حال من به قول
بذارید من شما رو متوجه بشم، آیا واقعا رابطه احساسی عاطفی خودتون رو با همسرتون دور از اون چیزی
نمیخوام
بگم که مشکل چه بود از ناحیه ایشون، یعنی در ایشون چه
از بابت نیازهای من، مثلا من یک لحظه نمیدونم، حالا شاید برگرده به ژن ما، پدر من، برادر من، یا درون گذشته ما کم جانتایی بود، یک حالتایی به خصوصی در ما یک مقطعی لحظه پیش می اومد، میبایستی من مثل اینکه یه آتیش گرفتم در جا، میبایستی به قول معروف یه آتیش روی من یه آبی میریخت، یه همچنان وقتی که اون حالت در من به وجود می اومد، این حالت اگر با من یک حالت دیگه می شد من شاید اون لحظه دور می شدم، ولی اینو با خودم به یه جای دیگه می بردم و فقدم آقای دکتر مثلا پسترین چیزا همیشه مطرح زبون، چون نگاهی اینگونه داشتم که همسر من بسیار متوافده، هیچ وقتی هیچ کسی رو نمی تونستم، حالا این یک نوع مشکل روحی روانیه، این کاملا مشخصه، ولی نمیدونم چرا مثلا اینطوری بودم.
نه بذارید من برایشون توضیح بدم. صبر کنید. ببینید حالی که شما دارید توصیف میکنید متاسفانه در افراد هست، یعنی افرادی هستن که به دلیل آسیب‌های سخت و سنگین کودکی در شرایطی قرار میگیرن که درست مانند آدمی که داره خفه میشه و باید یه جوری سرش رو از زیر آب بیرون بیاره یا از یه روزنه بیرون بکنه و الا از پا در میاد قرار میگیرن و این ارج و اون فشاری که روی اونا هست اونا رو وادار به کاری میکنه که برخی از وقت اصلا هیچ معنایی نداره، فایده ای هم نداره، ولی برای تخلیه و برای اینکه نفس باز بشه، درست مثل آدمی که غرق شده یه مقدار آب از دهنش میاد بیرون، مثل اینکه اون موقع بعد از اون میتونه نفس بکشه، اون کار میکنن. من متوجه بیماری شما اگر اینگونه بودید هستم، یعنی به یه جایی میرسیدید که این تخلیه رو احتیاج داشتید و این تخلیه در جهت لذت نیست بلکه دفع درد و رنج و در این حالم در جایگاهی نیست که اصلا با زندگی عادی شما در ارتباط باشه، درست مثل نوع آخر ارتباطی که داشتید. اونو من میفهمم، حتی من مراجعین یا بیمارانی داشتم که این رو در نشان دادن بدن خودشون به دخترها داشتن، حتی با وجودی که استاد برجسته‌ای بودند و از بزرگترین دانشگاه امریکا مدرک دکترا داشتن، حتی در چند ثانیه خودشون رو به یه دختر، اونم تو تاریکی در یه جای نشون میدادن چند ثانیه و میرفتن و مانع این کار خودشون نمیتونستن بشن. به همجد بود که حتی برای اینکه اون ارج، اون فشار اونها رو به همچی طغیانی وادار نکنه، یه لباسی تنشون از جانب پلیس کرده بودن، یعنی از نظر دادگاه که باز کردن لباسشون برای نشون دادن بدنشون چند دقیقه یا حتی تا 20 دقیقه طول میکشید. از نظر علمی و به نظر من شما تو اون چارچوب قرار میگیرید، ولی اشکال کار دو چیز عزیز، یعنی اینکه این بیماری رو باید معالجه میکردید و در دادگاه های امریکا با وجودی که از این واقعیت بیماری خبر دارن کسی رو تبرئه نمیکنن، یعنی گناه یا جرم سر جای خودش باقی میمونه. یعنی اشکال کار من در گفتگو با همسرتونم اینجا بود که اتفاقی که افتاده، مثلا با توجه به این که ایشون نه اینکه سند و مدرکی داره، آدم میتونه سند و مدرک داره، آدم میتونه دیدار دو تا آدم رو فیلمشو داشته باشه که رفتن منزل هم دیگه، ولی ایشون مطالبی رو شنیدن اینطور که من فهمیدم ایشون که گفتگوهایی بوده که اون از ذهنشون پاک شدنی نیست و اونجاست که اون کاردیست که به رابطه شما زده شده. بنابراین یه موضوع مسئله حتما من میپذیرم گرفتاری و در حدی که ایشون توصیف کردند و خودتون میگید بیماریست، یعنی یه پدیدیست، ولی اشکال کار این است که خارج از کنترلتون نبوده. بعدم مسئلهی که ایشون تهیه حالا سالها داشتن، حالا یه چند سال اخیر یا در این مدت که با شما زندگی میکن، این اواخرش این بوده که شما ایشون رو متهم به سوء زن و اینکه تو هستی که عیب و ایراد داری میکنی و اینجاست که متاسفانه جرم شما رو مضاعف میکنه. خودتون راجع به این چی فکر میکنی؟ بلندتر لطفا جان.
من هیچ وقت نگفتم که تو خودت مثلا این گونه که تو به من میگی تو خودت هستی، ولی من بهش میگفتم که تو بی توجهی، یه بالشتی توی تختمون یک طرفه هستی، با من این گونه هستی، به من بی توجهی، به من نگاه اون همسری نداری. به من گفت تو مثلا تو اینطوری هستی.
آخه ایشون که این همه از شما و از زندگیشون همه چی دارن تعریف میکردن، چطور به شما بی‌اعتنا بوده؟
خب ببینید اینا هست، نمیدونم، میخوام به قول معروف زبان حقوق بازی میخوام به کار ببرم.
نه اون کار نمیکنه بابا.
این حال این چیزی که مطرح میکنه اینا چیزا هستش که وجود داره دورهای مختلف. من حتی باور کن که کافور میخوردم یه مدت، بعد رقیقش میکردم از این.
یعنی شما واقعا فکر کنید تمایل جنسیتون بیش از اون حدی بود که ایشون مایل به داشتن رابطه با شما بوده؟
بله.
خب اون که وقتی میدیم جان
یه حالت های این شکلی برا من بودش. بعد من اصلا نگاه مثلا زن و اینا برا من چیز نبودش که یک فردی مثلا یک نگاه یک فرد زیبا و خوشگل اینا، هیچ وقت اینطوری هیچ وقت نگاه نمی کردم به هیچ وقت، چون برای من مشمعت کننده از این بابت بودش که یک فردی رو مثلا همردی که مثلا همسرم انتخاب بکنم، اصلا تو این ما به هیچ وجه نبود. هیچ وقتی تو به سراغ همچین تیپایی نمی رفتم. یک مقطع زمانی در ذهن من مثلا به خاطر اینکه ذهنمو ارضا بکنم، حتی در شرایط بستر بودن، اسم افرادی رو که در ذهن گذشته من بود مطرح میکردم. اون دوره رو پشت سر گذاشتم، خیلی با خودم کلی رفتم.
یعنی بلند میگفتید یا تو دلتون میگفتید؟
نه بلندم میگفتم.
یعنی ایشون اسم ایشون نسب کنید، ایشون اسم خانمای دیگر هم میشنیدن در وقت رابطه؟ من نفهمیدم اتون. یعنی شما وقتی با همسرتون رابطه داشتید نام خانمای
خراب بودم آقای دکتر؟ من دهها گذشته خیلی خوب شدم، مشوقی در ارتباط با همین مسئله تحصیلاتش هم بخونه، باور کن عمدترین مسئله بودش که این آگاهیهاش بره بالا که بتونه به من کمک بکنه. من در تمام زمینه ها بین همه بچه ها همه کسا منو به قول من متفاوت میدونن، شاید این بیماری هم متفاوت هستش از این بابت. بازم این کلماتی که به کار میبرن چون پیش من هستش از این بابت، اینا رو معیارهای حقوقی من میبینم.
نه من نمیبینم.
من اگه تو رو از دست بدم
نه صبر کنید، من اصلا شما رو نه، من کاملا با این مشکل و بیماری آشنا هستم عزیز، یعنی من کاملا میدونم که برخی از اوقات این پدیده ایست که در ذهن و به صورت یه اعتیاد عرض کردم، یه استاد برجسته از هر، اگر کسی با کسی رابطه جنسی داشت ایشون فقط باید میرفت خودشو نشون میداد 2 ثانیه 3 ثانیه، در حالی که حتی وقتی بدن خودشو نشون میداد حتی تحریک هم نبود که فکر کنیم اصلا چیزی بود، فقط یه خانمی دفعه متوجه شد یه آقایی شلوار خودشو جلو اون پایین کشته 2 ثانیه و رفته، ولی جلو این کارو نمیتونست بگیره. یعنی من باش که کار میکردم حرفش این بود که من وقتی پشت فرمون هستم باید اولین پارکینگ، اولین جایی که میتونم یه خانمی رو تنها گیر بیارم که بعدم بتونم برم و پیدا کنم. اصلا کسی مورد نظرش نبود، یعنی اون آدمی اصلا نبود که فکر کنید ماستی نباشه، و شما رو هم متوجه هستم و به همجاست که اون رابطه با خدمتکار خانتونم به این صورت در میاد. ولی باز حرف من این است که شما با یه همچین مشکلی باید به دنبال راه حل میگشتید، و این راه حل این نبود که فقط تمایل جنسی رو در شما کاهش بده. موضوع شما تمایل جنسی نیست، موضوع شما گره خوردن حالات خفه کننده و آزاردهنده است که شما رو از کنترل عادی که مغزتون کار بکنه خارج میکنه. ولی اشکال کار اینه که عزیز، من بدونی که خودم بخوام چاقو رو به قلب یه نفر کردم، من متوجه نشدم، فکر کردم فرض کنید یه فقط یه لباسه، ولی نبودم، نمیدونستم که پشتش یه آدمی. اشکال کار مرگ همسرتون.
من فکر میکنم آگاهانه هم یه قسمتش میتونه یه مقدار لجبازی های اینگونه بوده، نمیدونم چرا همچین حالتهایی. نه این نیستش که ناآگاهانه، میتونه این حالت به قول معروف تو ضمیر ناخودآگاه من نشسته بود. من چرا مثلا همچین گفتم؟ مثلا این حالت ها رو حالت های عادی میگفتم که خب این فرد افرادی که هستن اینا رقمی عددی کثیف، یه چیزی که نیست، مثل که مثلا یه حالت توفاله است، این نمیتونه هم‌وظیفه همسر من باشه که من مثلا بخوام مقایسه این گونه باشم که بخوام همبستری داشته باشم. به هر حال من الان دیگه نمیتونم صحبت کنم.
نه متوجه هستم، نه من میفهمم. به نظر من فقط من یک مطلبی رو از شما میپرسم، اون به دلیل آیا هیچ وقت بوده که همسرتون در طول زندگی یا حتی قبل از ازدواج با شما کاری کرده باشن که خشم و تنفری رو نسبت به ایشون شما داشته باشی؟
نه اصلا.
ببینید مثلا فرض کنید ایشون از یه آقایی تعریف کرده، اصلا تعریف کرده، یا یه چیزی درباره وقتی 14 سالش بوده گفته که نوعی خشم و کینه رو برای گرفتن انتقام در شما به وجود آورده، یا هیچ وقت ایشون هیچ کاری نکرده که شما رو ناراحت کنه؟
هیچ وقت.
اوکی. ولی بی‌توجهی ایشون در چه حدی بوده؟ یعنی ایشون اینقدر درگیر بچه
اون اصلا مهم نبود، ولی برای من خیلی مهم بودش. الو؟
بر من میشنوم تو. برای شما
اون مثلا اگه من یک وقتی مثلا بغلش میکردم، اون اگه به من پشت میکرد، تصور من بود که مثل که یکی به من یه چاقو زده. اصلا بی نهایت اصلا منزجر میشه، اصلا یک لحظه باور کن مثل یک آدم وحشی میشدم. ولی با
خیلی اصلا. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من 4 تا برادر بودیم، یه خواهر.
شما چندمی هستی تو این 6 تا؟
من وسطی هم.
بلی سومی هستید یا چهارمی؟
سومی.
بله. شما چند اندازه ارتباط شما با پدر و مادر یا خواهر برادر هیچ کدوم هست که یه مقداری حالت مهر و کین یا love hate relation، عشق و تنفر باشه؟
من چون به خاطر پدر مادر برادرم معزز دارم، گذشته خیلی با هم خوب بودیم در دوران با قول معروف سنین 10-12 سالگی، ولی بعد اون نه، خیلی تنفر، ارتباط به هیچ وجه نداشتیم، قهر بود و خشم و کینه بی نهایت.
یعنی طلاق گرفتن یا اینکه چیز دیگری بود که؟
نه چیز دیگری، مسائل با قول معروف خانوادگی، حسادت ها، دوری، سری مسائل با قول معروف عمومی.
نه بله متاسفانه سر یک ساعت شده این تلفن های ایران قطع میشه. من فقط میخوام شنوندگان رو به این موضوع توجهشون رو جلب کنم که در زوایای پنهان وجود برخی از ما چیزی هست که درست مثل آن چیزی که علت مرگ میشه، یه قده سرطانی که پیش میره و کار دست آدم میده، و با توجه به آنچه که در زندگیشون و کودکی بوده، این دوگانگی عشق و تنفر و در این حال یه مقدار تخلیه روانی نه فقط تمایل جنسی ایشون رو به اینجا رسونده و کشونده. و متاسفانه من تو کار روان درمانی تراپی با مواردی از این قبیل روبرو شدم و همینطور که ایشون هم اشاره کردن توش واقعا موضوع رابطه جنسی و داشتن رابطه یا احساس یا لذت نیست. و البته درسته که یه توهین متوجه اونا بود که با ایشون در ارتباط بودن، ولی اونا نمیخوام تکرار کنم، ولی واقعیت مسئله این است که من افراد دیدم که با همسرشون حتی روابط خوبی هم داشتن، اما همچنان از داشتن روابطی از این قبیل با یه آدم کثیف، با یه قسم از کثیفی حتی بدنی، یه آدمی که بو میده، یه آدمی که نفرت انگیزه، به دلایل بسیار که یکی در حقیقت گرفتن انتقام از اون آدمه که ببین تو مثل اینی، برای که من با تو رابطه دارم، با اینم دارم، و دوم لیاقت خودش رو که من بیش از این در جهان ارزشی ندارم و در اون حد و سطحم. با بیش از 27,000 نفر رو خط رادیو تلویزیون صحبت کردم، همیشه عرض کردم با مواردی روبرو شدم که برای اولین بار بعد از این همه مدت و بقیه کارها روبرو میشدم، به این پیچیدگی وجود انسان رو نشون میده و نشون دهنده اینه که ما چقدر درباره خودمون همدیگر کم میدونیم. برحال متاسفم از آنچه شنیدم، متاسفم از که تلفنشون قطع شد. حالا اگر یه موقع دیگه خواستند و هر دو آمدند، نه از این جهت که شاید بشه براشون کاری کرد، من جز که اونو توصیه نمی کنم، ولی به جهت این که شاید دیگران متوجه یه چنین جنبه هایی بشن باشون صحبت خواهم داشت. برحال بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with Radio Hamrah.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
آیا
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنائی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید.
سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
دکتر، من از اروپا تماس میگیرم، با کارت هستم. امیدوارم که وسط گفتگو کارت هم تموم نشه، چون واقعا در حال حاضر فقط شما رو دارم که بتونم ازتون کمک بگیرم.
چند سالت عزیز؟
من 30 سالمه.
چه مدتی از اروپا؟
حدودا 2.5 سال.
تنها اومدی؟ با کسی اومدی؟
نمیشه گفت تنها، نمیشه گفت با کسی، ولی خب الان از مشکلم همینه. الان در حال پایان دادن به رابطه هستم، یه رابطه 5 ساله که البته با ایشون اینجا بودم، ولی خب یه سری مشکلات هستش که الان اگه اجازه بدید.
نه، من آخه یه چیزو من باید بدونم، این آدمی که میخوای راجبش صحبت کنی، شما 2.5 سال اروپایی در ایران با هم بودید، ایشون اینجا بود، با هم اومدید، فقط اونو بگو، بعدا هر چی می‌خوای بگو بگو.
بله در ایران با هم دیگه آشنا شدیم 5 سال قبل. بعد اول ایشون اومدن، 7 ماه بعدش هم من اومدم.
اوکی.
اول یه بیوگرافی از خودم میگم. 30 سالمه، فرزند آخر یه خانواده پرجمعیت هستم. 4 تا خواهر و 2 تا برادر بزرگتر از خودم دارم. در سن 18 سالگی یه بار ازدواج کردم و به خاطر سن کم و عدم آگاهی رابطه‌ای که خوب بود و خودم خراب کردم با رفتارهای بچگانه. خیلی دپرس شده بودم بعد از ازدواج، دلم خواست مثل بقیه دوستان مجرد باشم و به هر حال بعد از 6 سال زندگی جدا شدم. اون موقع دیدم نسبت به عشق و زندگی مشترک کاملا اشتباه بود، ولی خودم نمیدونستم که چقدر اشتباه فکر میکنم. تا اینکه بعد از 1 سال با یه آقای کم سن خودم بود آشنا شدم. ایشون هم فرزند آخر یه خانواده بود، 2 تا برادر و یه خواهر بزرگتر از خودش داشت. تقریبا بعد از 2-3 ماه دوستی به شدت بهش علاقه من شدم و یه رابطه کاملا اشتباه شروع کردم. ایشون خیلی خیلی به من دروغ میگفت، خیلی رفیق باز بود، خیلی شکاک بود، خیلی به من بی احترامی میکرد. اونم تازه از یه خانومی که عاشقش بود و تصمیم داشت باش ازدواج کنه جدا شده بود. دلیلش هم مخالفت خانوادهش با این دختر خانوم بود. همیشه از اینکه از این خانم جدا شده غمگین بود و پیش من برای اون گریه میکرد. به من میگفت قصد ازدواج با منو نداره، ولی من اینقدر عاشقش شده بودم که البته بعدها فهمیدم اون عشق نبود و شیفتگی بوده، که هیچ کدوم از این رفتارش برای مهم نبود. تا اینکه برای چند ماه یه روز گفت نامزدش برگشته و دیگه نمیتونه با من رابطه داشته باشه. از هم جدا شدیم. من خیلی داغون شده بودم. بعد از 2 ماه برگشت و اظهار دلتنگی کرد. من اون موقع تصمیم گرفته بودم که از ایران برم. این آقا هم گفت منم با تو میام. با هم رفتیم به کشور آسیایی که از اونجا یه راهی پیدا کنیم و یه کشور خوب واسه زندگی رو پیدا کنیم و بریم. 6 ماه اونجا بودیم و توی این مدت این آقا هر روز کارش گیاری کردن و بی‌احترامی کردن به من بود و مدام میگفت میخوام برگردم ایران و میگفتم تو رو دوست ندارم. تا اینکه برگشتیم و از هم جدا شدیم. بعد از چند روز تماس‌های شروع شد که من عاشقت شدم، نمیتونم بدون تو زندگی کنم، منو ببخش و این حرفا. منم دوباره اساسش باور کردم و گفتم اگه تصمیمت ازدواجه اوکی من برمیگردم. گفت آره تصمیمم ازدواجه. ایشون بیکار بود و کاملا به خانواده وابسته بود. خانواده‌اش هم آدمایی بودن که با همه آدمای دیگه احساس دشمنی می‌کردن و کلا با همه بد بودن. مادرش میگفت هر کسی رو که ما انتخاب کردیم باید با اون ازدواج کنی. خودش هم اوایل به من میگفت که خانواده من خیلی بدن و اگه با من ازدواج کنی خیلی تو رو اذیت میکنن. ولی من فهمی کردم با همه آدم ها میشه کنار اومد و میشه دلشون رو به دست آورد. این مسئله رو جدی نگرفتن. ولی برای که به اونها وابسته نباشه از برادرم خواهش کردم که ایشون رو توی شرکت خودشون بذاره سر کار. حدود 2 هفته اونجا کار کرد و گفت این کار رو دوست ندارم و اومد بیرون. با تعریفایی که از خانوادهش کرده بود که واقعیت هم داشت، من کم کم ترسیدم و فکر کردم اگه از ایران بریم و از خانواده ایشون دور باشیم میتونیم راحت زندگی کنیم. تصمیم گرفتیم ایشون بره و بعد منو ببره. تو این مدت که کار رفتن ایشون داشت درست میشد، من کم کم با خانوادهش آشنا شدم و منو بهشون معرفی کرد. ولی در مورد من دروغ گفت بهشون. نگفت که من قبلا ازدواج کردم و به دروغ گفت که من تحصیلات دانشگاهی دارم. من واقعا احساس بدی داشتم از اینکه داره واقعیت منو پنهان میکنه. اعتماد به نفسم نابود شده بود. پیش خودم غرورم خورد شده بود. این خانواده کلا ارزش انسان‌ها رو توی ثروت و مدرک تحصیلیشون می‌دیدن. حتی خودش هم اینجوری بود. و کلا بسیار دروغگو و متظاهر بودن. من تا فهمیدم ما مادر این آقا چون از ازدواج پسر دیگه‌اش راضی نبوده، بعد از اینکه سال‌ها از ازدواج ایشون می‌گذره و یه بچه داره، هنوز داره سعی می‌کنه کاری کنه که پسرش خانومش رو طلاق بده. خلاصه چیزایی توی این خانواده دیدم که باعث وحشتم شده بود. بی‌احترامی، امر و نهی کردن، توقعات بیش از حد، دخالت‌های بیش از حد. خلاصه اینا به زور اومدن خواستگاری منو به شکل واقعا بعد این مراسم تموم شد. چند روز بعد کار این آقا درست شد، از ایران رفت. هر روز از طریق اینترنت و تلفن با هم ارتباط داشتیم و قرار بود ازدواج کنیم و من هم برم. تا اینکه بعد از چند ماه من متوجه شدم که داره بهم دروغ میگه. یهو تلفنش خاموش میشد، جواب منو نمیداد و از اینجور رفتارا. ولی خودش مدام منو چک میکرد و نمیذاشت از خونه برم بیرون. یه روز من شک کردم و پیغاماشو توی اینترنت چک کردم. دیدم بدون این که به من بگه رفته یه شهر دیگه پیش یکی از دوستاش که واقعا آدم ناسالمی بود و دوستش براش پیغام گذاشته بود که کجایی بیا دیگه میخواییم زودتر بریم. ببخشید که اینجوری میگم، ولی یه کلمه خیلی زشت راجع به زنایی که مشکل دارن گفته بود و گفته بود که زودتر بیا بریم اینا رو بیاریم. بعد من متوجه شدم که 2 روزه که پیش این دوستش بود و به من دروغ گفته که خونه هستم. این اتفاق که افتاد ازش متنفر شده بودم. تا چند روز مدام زنگ می‌زد و گریه می‌کرد و معذرت خواهی می‌کرد. مادرم با من صحبت کرد که حالا دیگه یه بار دیگه بهش فرصت بده و بری اونجا همه چیز درست میشه و این حرف رو. من واسه کردم ولی دیگه تصمیم نداشتم باهاش ازدواج کنم. تصمیم گرفتم بدون اینکه ازدواج کنم برم اونجا و ببینم اصلا این آقا اونجا چی کار میکنه و همینطوری که داره میگه واقعا چیزی درست میشه یا نه. بعد از 7 ماه اومدم اینجا. چند روز بعد گوشی ایشون دست من بود و من میخواستم فیسبوکم رو چک کنم. دیدم یه فیسبوک به یه اسم دیگه و با عکس ایشون روی گوشی بازه. این فیسبوک رو توی همون زمانی که من اومده بودم اینجا درست کرده بود و با یه دختر خانومی که بعد فهمیدم دوست دختر قدیمیش بوده اینجا رابطه داشت. واسهش پیغامای عاشقانه داده بود و اینجور چیزا. وقتی دلیل این کارشو پرسیدم هر بار یک چیزی میگفت، هیچ دلیل خاصی وجود نداشت. دوباره من قهر کردم و این آقا هی گریه و التماس و تهدید به خودکشی و اینکه جبران میکنم و دیگه اعتمادتو جلب میکنم و این حرفا. من که اینجا فقط ایشون رو داشتم، یه محیط کاملا جدید و غریب، نمیدونستم باید چی کار کنم، زبان بلد نبودم، 1000 تا مشکل داشتم، هیچ آشنایی نداشتم. دوباره آشتی کردم ولی دیگه هیچ اعتمادی بهش نداشتم. کاملا ازش دور شده بودم، دیگه هیچ حسی بهش نداشتم. با هم زندگی میکردیم ولی با بی‌اعتمادی. توی این 2 سال و نیم که با هم زندگی کردیم و از این ماجراها گذشته، نزدیک به 10 بار از هم جدا شدیم و آشتی کردیم. بعد از اون قضیه دیگه ازش دروغ و خیانت ندیدم ولی دیگه هیچ وقت نتونستم کاملا بهش اعتماد کنم. مشکل اساسی من با ایشون بر از این داستان ها نداشتن درک و احساس همدردی و همکاری ایشون بود. اینکه هیچ وقت من رو درک نمی کرد و نمی تونستم باش حرف بزنم. هم که سر یه موضوعی باش صحبت می کردم سریع عصبانی می شد و داد می زد و توهین می کرد. مدام امر و نهی می کرد و به من مثل یک بچه دستور می داد که این کارو بکن اون کارو نکن. کوچکترین کاری که واسه من می کرد هر روز می گفت و منت می ذاشت. مادرش هم توی ایران فهمیده بود که من قبلا ازدواج کردم و زنگ زده بود به مادر منو با بی احترامی و حرفای خیلی بد و پرخاشگری خانواده منو تهدید کرده بود که اگه میخواین دخترتون بدبخت نشه بگین دست از سر پسر من بردار. ایشون هم تنها کاری که کرد این بود که به مادر تلفن کرد و گفت چرا این کارو کردی و یه هفته بعدم دوباره انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و با هم خیلی خوب صحبت میکردم. و اینکه یه مشکل دیگه اینه که حد و مرزی برای رفت و آمد با دوستاش مشخص نمیکنه. دوستش هر روز پیش ما بود و با ما مسافرت هم میومد. خلاصه توی یه مدت من بارها تصمیم گرفتم جداشم و از خونه ایشون رفتم، ولی بعد دوباره به این دلیل که واقعا نمیدونستم کار درستی میکنم یا نه آشتی کردم و برگشتم. الان تقریبا دو هفته جدا شدم ولی واقعا گیجم، نمیدونم کار درستی میکنم یا نه. به خودم میگم این توی این دو ساله بهتر شده، شاید بازم بهتر بشه، ولی خیلی دلم شکسته. این بار که جدا شدم بعد از چند روز که ایشون توی شنیدم که ایشون توی سایت‌های دوستیابی دنبال دوست دختر میگرده. فقط دو روز بعد از رفتن من رفتم نگاه کردم دیدم بله راست میگم. وقتی ایشون فهمید که من متوجه این مسئله شدم از این برنامه خارج شد. با هم صحبت کردیم، گفت تو هم توی این برنامه وارد شدی. گفتم خب من اومدم ببینم واقعا راسته که تو توی اون توی یا نه. میگفت نه دروغ میگی. بعد بهش گفتم که چند روز پیش از تنهایی کلافه شده بودم به دعوت دوستم که خیلی هم باش صمیمی نیست. رفتم توی یک جمع ایرانی که رفته بودم کنار رودخونه و همه دور هم بودم. بعد ایشون هرچی از ذهنش در اومد به من گفت که تو فلانیش و زمانی که رفتی بیرون رفتی تو جمعی که پسر بوده، در صورتی خودش مدام با دوستاش هست. وقتی هم میگم من با تو این مشکلاتو دارم باز حرف خودش رو میزنه و میگه تو اشتباه میکنی اینجوری نیست. و وقتی میگم پس من نمیتونم ادامه بدم به من توهین میکنه و فحش میده، ولی میگه که دوستت دارم. توی مدتی که یکم بهتر شده بود گفتم بیا ازدواج کنیم، من 30 سالم و دلم خواست خانواده داشته باشم بچه داشتم. میگه تو 20 سباتی. گفتم خب اگه تو با من خوب مهربون باشی مدام از من ایراد نگیری بذاری باید صمیمانه حرف بزنم، به خواستهای من توجه کنی، یکم من رو درک کنی، بهم توهین نکنی، حد و مرز خانواده و دوستاتو مشخص کنی، اینقدر عصبی و پرخاشگر نباشی، خب منم دیگه دلیل نداره که مدام به جدایی فکر کنم. هر روز که از سر کار برمیگشت راجع به مشکلات کار و حساب خوردیاش حرف میزد تا شب و من باید گوش میدادم و آرومش میکردم. اما وقتی من راجع به مشکلاتم حرف میزدم بدون اینکه توجه کنه میگفت بیخیالش شو. خب راستش من خیلی ازش دور شدم، خیلی بی احساس شدم، خیلی از لحاظ جنسی و عاطفی ازش فاصله گرفتم، ولی واقعا دلم نمیخواست که اینجوری باشم. اینقدر که ازش دل چرکی بودم و دلم شکسته بود ازش دور شده بودم. دوستو حالا واقعا نمیدونم که کاری که دارم میکنم درسته یا
من و تو
برای جدایی
عزیز من ده. من و تو میتونیم از این بعد دوتایی بیای با هم ژاپنی حرف بزنیم. بیا من و تو شروع کنیم ژاپنی حرف زدن، باشه دیگه فارسی بسه ژاپنی. دختر تو اگر با داشتن 1000 تا سند و مدرک همچنان دو دلی، تو اصلا نه دل داری، نه یک میدونی چیه، نه دو میدونی چیه، نه یه دلی و دو دلی. تو با یه بیمار سایکوپت و سوسیوپت، با یه بوردرلاین پرسونال دیسوردر، با یه آدمی که فقط افراد براش وسیله هستن که ازشون استفاده میکنه روبرویی و بنابراین این آدم الان تشنش آب میخواد، میاد سراغ تو آب داری، بعد باید بره دستشویی، میره تو دستشویی یه کسی دیگه، بعد میخواد بره لباس تنش کنه میره سر لباساش. دوستش دارم و به من قول داده و بهتر شده و فکر میکنم بهتر میشه و اینا، باور کن منطقی تر واقعی تر اینه که ما دیگه از این بعد ژاپنی حرف بزنیم. اگر این کار ممکنه اونم ممکنه. دو دلی که این به تدریج داره خوب میشه، میگه دوستم داره، میاد گریه میکنه. شما مثل این میمونه که در یه تئاتری چون نمایشنامه‌ام تو نوشته بودی آدم بره بازی کن، هنرپیشه‌ها میرن بازی میکنن، از اونجا میان پیرون. یه دفعه برو یکی از اینجایی که فیلم برداری میکنن تا ببینی هنرپیشه چه نقشی ایفا میکنه، بعد میاد چه کسیه. تو مادام که میخوای به این بازی نه کودکانه ابلهانه بیمارگونه ادامه بدی تو این بازی تا بمیری. رابطه یعنی یه چیزی که خوب بشه، درست بشه، بهتر بشه. بله بهتر شدن این که رفته دستشویی حلو تو نیست، تشنشه، آمده سراغ تو، تو تنها کسی هست که آب یه لیوان آب میتونی بشه، فقط تو رو میخواد، لیوان آبشو میخوره میره. و جالب اینه که تو این رابطه، میخوام حرف بد بهت بزنم، تو این رابطه دستشوییشی، هر وقت که تنگش میگیره میاد سراغ تو و تو به این افتخار میکنی که ببین اومد، ببین برگشت، ببین نبود. اگر یه همچی چیزی رو نمیتونی بفهمی، تو دختر باهوشی هستی، برای چی خودتو به خریت زدی؟ برای چی اصلا سوال داری؟ برای چی تو انتظار و امید داری؟ به چی عزیز؟ تو اگر به من بگی من دلم میخواد ها چی؟
یه جوری شدم که همش احساس میکنم دارم اشتباه میکنم، اشتباه فکر میکنم،
اصلا معلومه داری اشتباه تصمیم میگیری. تو اون رابطه ادامه این موضوع، تو یک اشتباه داری که میخوای از تو این یه رابطه در بیاری، این اشتباه تو، اینو بنداز دور، بقیهش اشتباه نمیکنی. دختر باهوشی، از این حرفات هم معقول و منطقی است، ولی آخر کارشو خراب میکنی، اشتباه میکنی درباره تصمیم بودن و ماندن. اون اصلا اشتباه نیست، اون 100% تکلیفش روشنه. و بعد شک داری، برای که شکت به دلیلیست که اون وجود نداره عزیز. مثل این که من بگم من الان تو استودیو ظرف آبم رو چاییمو برداشتم، خب الان هوا در اروپا سرد میشه، ارتباطی به اینا وجود نداره. تو سر یک کل شقی و لجبازی و خودتباهی و تو داری خودکشی میکنی عزیز، تو فقط به تدریج داری خودکشی میکنی که یک کسی دیگه تو رو بکشه، ولی به دست خودت داری این کارو میکنی. فعلا این چه رابطه ایه؟ از توش چی در میاد؟ چی دوست داری؟ جالبه ها، تو حرفت به من اینه که این یه چاقو میزنه به من، ولی وقتی در میاره خب دیگه چاقو نمیزنه، من فکر کنم مرد خوبی شد. ببین الان چاقو دیگه تو بدن من، خب چاقو رو میبرن دوباره میارن و سه باره میارن. تو این بیرون آوردن چاقو درش دوستی میبینی، در این نزدن توجه و علاقه میبینی تا دوباره بخوری. مسئله به این آشکاریه. بنابراین تو یه دکونی باز کردی، یه دروغ و فریبی در آوردی که ببین این کسی بود که چاقو رو از بدن من بیرون کشید، این کسی بود که با وجودی که چاقو دستش بود تو بدن من نزد، ولی فقط صبر کن یه ثانیه دوباره میزنه به بدنت. سوال تو نداری عزیز، پرسش نداری، شک و دوده روی خط باش،
اگر که الان
روی خط باش، روی خط باش. شک نرجمن با ما باش.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم، تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان، امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس،
ساتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 mesriani.com.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید.
تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فاینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز، همین چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما راجع به مسائل مالی برای افراد بالای سن 50 سال صحبت خواهم کرد. 310-446-34-84 فرانکلین مهری.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو دکتر.
جانم.
دکتر اگر که الان ایشون روی خط بودن و ازشون میپرسیدین که چه مشکلی با من داره، دو تا حرفی که میزد این بود که این منو دوست نداره، به هم محبت نمیکنه و اینکه بی‌ثباته، مدام قهر آشتی میکنه. در صورتی که واقعا
نه، من نفهمیدم تو چه دفاعی. صبر کن عزیزم، صبر کن. تو اصلا مفهومی از دوستی هیچ کدوم از شما دوتا ندارید. اون چیزی که شما دارید ماجرای بیماری، این اول. هر دو. دوم این که ثبات و قرار نداری. من وقتی کسی بهم عسل میده میگم متشکرم، زهر میده میگم متنفرم. نشان دهنده بی ثباتی منه. یکی منو نوازش میکنه میگم ممنونم و لذت میبرم، یک کسی با مشت یا با چاقو میزنه تو بدن من ناراحت میشم، من بی ثباتم. بله ممکنه به من بگی این خدایی که تو آفریدی که کلماتش و بیاناتش و استدلالاش باید مورد تأیید و تفسیر و تعبیر قرار بگیره، چیه که او به من اینو میگه؟ خب بگیش که بگی. آقایی تو خیابون هیچ جا به تو نگفته خانم من برای تو میمیرم بیا با من بخواب؟ تو سوال داری؟ سوال داری؟ که بگه خب الان گفت من برات حاضرم بمیرم و میگه فقط بیا با من هم خوابه بشو دیگه، این که چیزی نیست، این آدم تا پای مرگ برای من ایستاده. من مثلا تعجب میکنم تو هنوز با چی داری خودتو بازی میدی؟ تا کی تو خودت رو از رو زمین بلند میکنی میری تو آسمون، میری تو ابرای مقدار پرت و پلا اونجا سرهم میکنی بعد برمیگردی؟ او به من این را میگوید؟ خب بگوید. یعنی چی؟ اگر حرف دینه که درست میگه، اصلا درست بگه، فرقش چیه؟ تو رو دوست نداری، وقتی نداری نداری، تو هیچ کس رو دوست نداری، تو اصلا مفهوم دوستی نمیفهمی چی، تو مفهوم اعتیاد رو میفهمی عزیز، تو فقط میفهمی چجوری میشه معتاد شد. یه هروئینی هم به هروئین رو خیلی علاقه داره، مادرش هم میکشه برای که پول بگیره بره هروئین مصرف کنه. خب چیه نشوندنده چه عشقیست؟ ببین مادرش رو کشت برای هروئین خرید، تو میخوای برای من اینجوری استدلال بکنی؟ تو فکر کنی اگر یک کسی یه چیزی رو خواست یعنی عشق؟ تو فکر کنی اگر یک کسی نخواست از یک کسی جدا بشه یعنی عشق؟ نه، میتونه تنفر هم باشه، کینه هم باشه. چرا یه ده آدمی با یک کسی کینه میکنن صبح و زور و شب این آدمو تو مغز خودشون و با خودشون این ور اون ور میبرن؟ علت علاقه شون عزیز، انسان به دو دلیل با آدم ها میچسبه، محبت و تنفر. از خودت و از اون متنفر این بازی رو در آوردی، بازی تنفر شما ظاهر عشق پیدا کرد. بلا این چه رابطه ایست؟ رابطه ایست برای اینکه دو تا آدم بتونن خودشون نابود کنن. و بعدم تو بیماری، او از تو خیلی خیلی بیمارتر و افتاده به جان هم. بنابراین اونجایی که بیماریتون به هم میخوره مثل دو تا معتاد که به هم میرسن شبیه همی، ولی به زودی متوجه میشه که تو کاکائین مصرف کنی اون هروئین مصرف میکنه، نمیشه. اونجاست که جنگ شروع میشه. بعد تو بعد از این همه مدت پرسش شد اینه که به من اینو میگه؟ من نمیدونم این خداست، این کتاب آسمانیش کجاست که ما هم بریم بخونیم لذت ببریم؟ عزیز دست از این بازی مسخره بردار، کل شقی رو بذار کنار، که من یه روز یه تصمیم گرفتم یا یه لحظه‌ای فکر کردم این آدم خوبیه، یا یه آنی فکر کردم این آدم خوب شده، پس حالا بر مبنای این که آدم خوبیه و خوب شده میخوام زندگی کنه. مثلا میتونی ما تو مبهوت موندم، تو اصلا چی میگی؟ تا اگر با من حرف نزده بودی یه کسی راجع به تو بهم گفت، میگم خب دختر خلوچل دیوونه بی شعور بی عقل بیهوش بی‌حسیه. من میگم اینا نیستی، مینا فقط خودت زدی به اون را، یعنی تو اومدی یه فیلم و تئاتر بازی کنی و برای خود داستان بگی همطور که نوشته بود. عزیز من چشماتو باز کن، این چیه برای خود درست کرد؟ تو اصلا برای چی موندی اروپا؟
واقعا نمیدونم، الان دارم به همینم فکر میکنم که اصلا چرا موندم اینجا.
اصلا جا دیگه اونجا نیست عزیز، تو نه آمادگی برای زندگی اروپا داری، میمونی اونجا تو بمیری. برگرد ایران، حداقل اونجا میتونی زنده بمونی و بعدم یه دکتر خوب میخوای که کمکت کنی دست از این مسخره بازی برداری. تو افتادی توی لجنزاری که چاره جز دست و پا زدن بیشتر نداری، تا زمانی هم که از اونجا نخوای بیای بیرون و نیای بیرون هم این بدبختی رو داری. فقط برخی از اوقات خسته میشی میری زیر، بعد از ترس مرگ میای بالا. تو فقط داری تقلا میکنی برای که نمیری، ولی هرگز به خودت نگفتی برای چی خودتو انداختی توی همچین لجنزاری. اصلا هیچ آدمی ارزش یک هزارم این رنجی که تو بردی، این بازی که در آوردی نره، حتی بهترین آدم روی زمین باشه، نه هیچ چیزی تو دنیا، نه هیچ انسانی همچی ارزشی یا اهمیتی نداره که من به خاطرش اینو به رنج بکشم. مثل من به تو بگم بیا تو برای من 50 سال کار کن، من به تو $1 میدم. و اگر بگی بله، به نظر من عاقلانه تر از کاری است که تو تا حالا کردی. تو از تو این آدم میخوای چی در بیاری؟ بس این چی در میاد جز این که یه مقدار روح ماجراجوی خشمگین پر از تنفر جنگجوی تو رو آروم میکن. فعلا این چیزی که تو داری که عزیز اسمش یه زندگی آدمه، حتی نیمه عادی نیست، حتی یه لحظهش نیست، این چه جور رابطه‌ایه؟ که آدم دلش خوش باشه من دستشویی هم طرف میاد خودشو تو من خراب میکنه میره، ولی اینجاست و به همجاست که تازم به هم که میرسید که اونجا اول میشینه و میاد ولی بعدن کسافت میکنه. من میخوام تو اینو حس کنی عزیز، برای که تو دنیای احساس و باور تو یه جای دیگه زندگی میکنی، در حالی که اونجام اگر رویا بود من اشکالی نداشتم، حداقل ایام خوشی داشت. اونجام کابوسه، اونجام فقط چیزیست که بد و بدتره و فقط تو وقتی غلط میزنی از بدتر به بد احساس کنی. درست بسید که فکر میکنم مثل این که درش شاید خوب بشه و یا شاید خوب بشه، مثل این که یه پیرمردی مثل من بره ریششو بزنه، فکر کنه حالا که ما مثل این که یه شیشبایی تر و تازه شدیم، جوان شدیم، بعید نیست فردا بلند شیم 20 ساله بشیم. میشه دیگه، دارم مثل که دارم جوان تر میشم. من ریشم رو زدم فکر کنم جوان تر شدم، صورتم رو شستم فکر کنم ای بابا مثل این که صورت لطیف تر شد. نه قربونت برم، این 20 ساله 30 ساله نمیشه، یه 70 سالشه با زدن آب یه نمی روش میشینه، ولی جوان نمیشه. تو گرفتی نشستی این آب زد به صورتش، دیدم یه ذره شاداب شد. والا خدا رو چه دیدی، از 70 سالگی ممکنه فردا صبح بره به 17 سالگی. تا اگر همچی چیزی رو برای من ممکن میبینی، برای این رابطه هم ممکن ببین. بعد هنوز بعد از اون همه حرفا اون همه داستانا که تو برای من گفتی، دو دلم من همچنین مات موندم. اگر تو دو دلی دیگه یه دلا کیه؟ جایی برای سوال نیست عزیز، تو احتیاج به کمک داری که دست از این خودتباهی برداری، سلف دیسترکشن. تو فقط میخوای یه جوری همچین قهرمانانه خودتو با آتیش بکشی که مردم بیان تماشا و فقط همین. بنامه این برگرد ایران عزیز، برای که اونجا بمونی
خودم از فکر کارم بهتره.
تو بمونی کارت به تباهی و فساد میکشه عزیز، بنابراین مواظب خودت باش.
خیلی ممنون دکتر، خیلی لطف کردین.
مواظب خودت باش عزیز.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. شنگر اجمن، بعد از این ماجراها دیگه وقت پیام ها نیست، ولی دو سه دقیقه وقت دارم. من شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در شمال کالیفرنیا خواهم بود، در ساراتوگا، در وست کالج، وست ولی کالج، و 4 کنفرانس دارم. 2 تا 5 درایی ها یا بحران های زندگی است. 6 تا 9 مهربانی و مهرطلبی و خوددوستی و خودخواهی. دقیقا همین بحثی که با این دوست آخر داشتم، چون گرفتاری سر اینه که ما مهربانی رو با مهرطلبی و خودخواهی رو با خوددوستی اشتباه میکنیم. روز یکشنبه 2 تا 5 فکر میکنم از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی، و 6 تا 9 هم فکر میکنم تشکیل و تغییر شخصیته. به هر حال به وبسایت من مراجعه کنید، میتونید اطلاعات رو دریافت کنید. ضمناً من عازم اروپا و کانادا هستم، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر در لندن خواهم بود، از ساعت 11 تا 7 شب دو روز به مدت 16 ساعت کنفرانس کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی دارم. دوشنبه 28 در هانوفر، سه‌شنبه 29 در دوسلدورف، چهارشنبه 30 در فرانکفورت در آلمان هستم و هر روز 2 کنفرانس دارم، و بعدن جمعه 2 اکتبر در واشنگتن دی سی در منطقه مریلند 2 کنفرانس خواهم داشت، و شنبه 3 اکتبر در مونترال و یک شنبه 4 در تورنتو هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت، و بالاخره 10 اکتبر در سابان تیاتر در بیولیز در لس آنجلس جشن مهرگان رو خواهیم داشت که آگاهی های بیشتر رو در اختیارتون خواهیم گذاشت. و اما درباره کروز همین رو عرض کنم، به سرعتی که دوستان در حال گرفتن کابین هستن ما حتما آخر ما کابین نخواهیم داشت. بنابراین اگر عزیزانی هستید که دوست دارید بایدید بیاید، لطفا پا به پا نشید. ما البته حتی تلفن هامون نمی کشه، ولی عرض من این است که فکر نکنید میخوام بازار گرمی کنم، نه. ولی بعد اگر فرمودید که خواستیم بیایم و دوستم گفت صبر کنیم و اون گفتیم این بیاد و اون بیاد، نه. بعدم مخصوصا گروه های دارن میان، حتی 60 تا یا 70 تا کابین خواستن برای ریونیونشون و گروه های مختلف و پزشکان، دندان پزشکان و عزیزانی از این قبیل. اگر مایلید اقدام کنید لطفا همین هفته، حد اکثر تا هفته آینده، چون واقعا به گونه ای که کارا پیش میره اگر ما میتونستیم حتی کار رو زودتر انجام بدیم شاید سریعتر. به هر حال سفریست که حتما بهتون خوب و خوش میگذره. و برام باز این نکته از نظر خودم مهمه که تا 31 اکتبر میتونید هر چی میخواید کنسل کنید و کم کنید و قطع کنید. اضافه رو نمیدونم برای که اون محدودیت هایی داره. قصدم این است که اتاقتون دو نفره، بخواید نفر سومو اضافه کنید، نمیدونم اتاقای سه نفره و چهار نفره ما به چه صورته، اما اینو میدونم که با اشتیاق بسیار اگر خواستید کنسل کنیم از نیومدنتون متاسفیم، ولی دوستان دیگری مایل هستن که تشریف بیارن. به هر حال اگر مایلید لطفاً و زودتر اقدام بفرمایید. بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت با لیس های مخصوص برای اتومبیل های سی، ای و اس کلاس استفاده کرده و با خوشحالی به خانه خود ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند. جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-77.
818-777-777-77-77 لاکی 7 پیام شایانی.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
متشکرم، خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید.
ممنونم و متاسفم اینقدر صبر کردید جان، بفرمایید.
خواهش میکنم. یه بیانیه از خودم بگم آقای دکتر و بعد موضوعی که خواستم راجع بهش صحبت بکنم. من 32 سالم هست الان، حدود 3 ساله که دارم کار میکنم. قبلش خب درستم تمام شده، پی اچ دی گرفتم توی همین کانادا و 3 سالم هست هم بگم که درستم تمام شده، شد ازدواج کردم، مشغول به کار هستم و خانمم مشغول به کاره. نکته که خیلی متفاوت بود با اون دیدی که من از قبل از اینکه وارد بازار کار بشم و چیزی که الان توش هستم، این هستش که مقدار استرسی که موقع کار به من وارد میشه و کمابیش من این بقیه هم میبینم، یعنی به همه آدم هایی که مثل من دارن کار میکنن، خیلی خیلی زیاد هست و شاید تحمل من هم در برابر این استرس و این استرابی که از کار ناشی میشه خیلی کم هستش.
یا بذارید من قطعتون کنم، به دکتر عزیز بذارید قطعتون کنم. شما با یه ایده ای وارد زندگیش و بازار به کار شدید که من میرم درسمو میخونم بعدم میرم خوب زندگی میکنم. متوجه نبودید که در برخی از مشاغل وقتی وارد بازار کار میشید، وارد نوعی بردگی مدرن قرن 21 میشید. کاملا میشه شما رو فهمید عزیز. یعنی متاسفانه من برخی از اوقات دوستانی مانند شما وقتی گزارشتن ما تو محبوط میمونم که ما گفتم برو درس بخون خوب زندگی کن، ما نگفتن بیا ببریمت توی به اردوی بردگان و به عنوان برده ازت استفاده کنیم، ولی البته گردنبند طلا به گردنت میبندیم، ولی اون قلابی که قبلا از فرض کنید که آهن بود نه دیگه، طلا شد. بنابراین تو میتونی در مورد طلای 24 عیارت هم پوزشو به دیگران بدی، ولی به هر حال بردگی تازه است و معلوم زیر استرس قرار میگیر. یعنی میخوام بدونید چیزی که گزارش میدید متاسفانه واقعیتی است که به ما نمیگن وقتی که میایم متوجه میشیم. میگفتید؟
بله، اتفاقا در همون زمینی که شما فرمودید گردنبند طلا مال ما نیست، ما داریم قسطشو میدیم و ازش استفاده میکنیم. هر تیپش استرس از دست
داده، کلک دیگه هم میزنن، میگن شما فعلا بیاید قسط این خونه رو بدید، بعدم وقتی آخر کار نمیتونید بدید ما ریورس مورگیج بهتون میدیم که وقتی مردید مال خانوادهتون هم نباشه.
بله،
ما هممون بدهکار بانکیم عزیز، ما هیچ کدوم خونه نداریم. وقتی ما افتخار میکنیم که خونه مال خودمونه، یادمون میره که خونه از آغاز مال بانک بوده. فقط دو جور پولشو میگیرن، یا اجاره یا به صورت قسط، فرقی نمیکنه. میگفتی
درست میفهمم شما. و این چیزی هم که من دارم اینا، خب مثلا من الان که از معتبر ترین شرکت مثلا طلا انرژی دارم کار میکنم، متوجه کنید که اتفاقا هر چی هم آدم رتبه و رنگش که شرکت میره بالاتر، مقدار استرس بیشتر میشه. یعنی الان رئیس من بیشتر از من استرس داره، رئیس من بیشتر از رئیس که من استرس داره.
صدات یه مرتبه خراب شد دکتر عزیز، ما این با تلفن شما این مشکل رو داشتیم، یه ذره الان بدتر شد، یه ذره الان بهتر شد، مرسی عزیز. خب عزیز بذارید من شما من بگید که این محیط دانشگاهی که نیست درسته؟
نه محیط دانشگاهی نیست، محیط کار اجرا کرد.
yeah. خب ببینید بفرمایید.
من می‌خواستم یه سوالی ازتون بپرسم. اولا اینکه خب این واقعیت موجوده، اقتصاد اینجوریه که بر اساس رقابت هم حد اکثر ممکنه تا یه حدودی هم اتفاقا این رقابت یه جورایی پروموت میشه توی شرکت‌ها که به قول خودشون پروداکتیویتی رو ببرن بالاتر، ولی خب از اون طرف من مثلا توی زندگی روزمره من تاثیر گذاشته. یعنی مثلا من خونه که الان زندگی میکنم خیلی خونه بزرگتری از خونه زمان دانشجویی، ماشینم خیلی بهتره، تفریحاتم خیلی بیشتره، ولی مثلا من خواب شبم مشکل دارم. بعضی موقع وقتی صبح یه جلسه مهم دارم واقعا مثلا نصف شب بیدار میشم، دارم فکر میکنم که اگر مثلا تو جلسه نرفتم دفاع بکنم به خود از این داستان که تهیه کردم، کاری که کردم چجوری میشه، بعد دارم فکر میکنم که اگر کارم از دست بدم چجوری میشه. این یه واقعیت موجوده و من اینو میبینم که اگر من 30 سال تو این شرکت بمونم 40 سال تو این شرکت بمونم هیچ فرقی نمیکنه. یعنی شاید روزا بدتر بشه که بهتر نشه، بخاطر اینکه خب رقابت بیشتر میشه، اما تا جایی که میتونن سعی میکنن که چه میدونم شرایط کار برای ما سخت‌تر بکنن، کاری که از اون خانه بیشتر بکنن. و تقریبا همه جا هم همینه. یعنی مثلا من اغلب دوستان آشنا چیلیم همکاران که سایتی دانشگاه با هم بودیم به اونا هم که صحبت میکنم شرایط کاری کمابیش همینه. یعنی شرایط کاملا آنستیبل هستش، کاملا کامپیتیتیف هستش و کاملا هم اچسین هستش و به نوعی این تلقی داده میشه به کسی که داره کار میکنه که شما باید بهترین عملکرد رو انجام بدی، وگرنه هر لحظه ممکنه که مثلا پوزیشن تو از دست بدی یا کلا کارو از دست بدی. حالا این شرایط برای من قابل تحمل نیست. به این معنی که خب من دارم احساس میکنم که یه علائمی رو دارم توی خودم میبینم که قبلا ندیدم. مثلا این وقت توی خوابیدم مشکل دارم، حتی زمانی که کار میکنم از کار اومدم نه درگیر کار هستم، فکرم داره کار میکنه. در این موقع ها مثلا تو ذهنم انگار مثلا من دارم تو جلسه ها حرف میزنم، میدارم باید این وضعیت هست. من میخواستم اینم که این وضعیت قدم وضعیت سلامتی نیست، ولی اینو باید قبول کرد به عنوان واقعیت.
به هیچ وجه دکتر عزیزم، چون صدات خیلی بده سب کن عزیز. ببینید شما وارد شما آمدید یه جایی که با وجودی که برای سلامتیتون، برای زندگیتون، برای آنچه که امید و آرزو داشتید باید خشک می بودید، شما رو انداختن توی اقیانوس. و نه تنها به شما میگن باید تر بودن رو بپذیری، باید قبول کنی شو آدم خفه بشی یا کوسم بخورتت. یعنی با این وضع و بنابراین شما باید از بازی بیاد بیرون و درست است. یعنی این بازی رو تمومش کنید. معناش این نیست که به یک باره در این جزیره‌ای که هیچی دور برتون نیست از آب خودتون رو بکشید بیرون، ولی باید راهی پیدا کنید و حقه‌ای بزنید و راهی پیدا کنید و با یه قایقی برسید به یه ساحل نجاتی و بیاد بیرون. مثال یک، با جمعی از دوستانتون برنامه بریزید و همین کار رو در یه بخش خصوصی در صورت ممکن انجام بدید که تا حدودی تعیین کننده قواعد و قوانین بازی خودتون باشید. دو، کشورتون رو عوض کنید. راهی غیر از این ندارید عزیز. و الا بسیاری از شما با تخصصایی که دارید، که من بسیاری از دوستان رو میشناسم خیلی جایی نه، یعنی شما اولا اومدید خودتون رو محدود کردید. چون روزی که شما بگید من دندان پزشکم، همه جا تکلیف انسان با دندان مشخصه. ولی اگر گفتید من متخصصه، چون میدونم نیستی درستگاه، متخصص خط میخی هستم، شما باید برید تو دانشگاه در تحقیق، یا متخصص این نوع سرطانم، بنابراین باید برید تو مراکز تحقیق، جای دیگه شما ندارید. بنابراین به نظر من و توان هوشی و عقلیتون رو به کار بنزید و از باکس خودتون رو بیرون بیارید. یعنی مادام که شما در اینجا باشید فقط بردتر و بندتر میشید، کم کم هم کرخ میشید، حس و احساس نمی کنید ولی میمیرید. یعنی ای بسا این فشار 5 سال 10 سال از عمر شما رو هم کم میکنه. من هم میشه عرض کردم موضوع اصلی موفقیت وقتیست که سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی هزینه نشه. و ما وقتی مدعی موفقیت میتونیم باشیم که سلامت فیزیکی روانی و خوشبختی اون هزینه کردیم. در غیر این صورت اگر سلامت فیزیکی روانی و خوشبختی ما هزینه بشه که مال شما هر روز داره برباد میره، شما فقط برنده اید. You're winner. You're not successful. و این تفاوتو من تو سی دی استرس روانم بهتون توصیه میکنم، حتما حتما سی دی استرس منو بشنوید. به دلیل اینکه یه چراغایی رو ممکن اینجا اونجا روشن کنه و دوم شما در بلند مدت از این وضعیت باید بیاد بیرون، چون ویژگی روانی شما، تعلق شما به یه فرهنگ و جامعه دیگری که ایرانی، توانایی هوشی و عقلی شما که برخی از اوقات مانع از این میشه که نفهمید و اونه که آزارتون میده، همه به شما میگه شما باید از این چارچوب خودتون رو بیرون بکشید و الا تو این محیط نه با کمک روانی، نه با باورها و اعتقادات، نه با نمیدونم ارتباط با از ما بهتران، به هیچ وجه محیط رو درست نخواهید کرد. اونجا درست مثل اینه که شما رو به دریا انداختن، یا اونجا مثل فوتبال امریکایی است که حتما بهتون تنه میزنن و وقتی هم که افتادید همه روتون میفته. شمایی که دلتون میخواد و درستش هم اینه که یک بازی تمیزی داشته باشید، بهتره برید تو والیبال که طرفین دو طرف تورن عزیز. شما فوتبال امریکایی نمیتونید بازی کنید، یعنی هیچ کس نمیتونه. اونایی هم که فکر کنن از پا در میان، همینجاست که از 10 تا فوتبالیست امریکایی که پروفشنال بوده در 60 سالگی راه هم نمیتونه بره، با وجودی که اون همه قوی بوده، برای که اون آسیبا بدن کار دستش میده. بنابراین عزیز باید از این بازی عاقلانه بیاد بیرون، ولی اونجا از پا در میاد. این که شما همطور که خودتون گفتید سوپروایزر بشید و رئیس بشید و رئیس کل بشید، در میزان آزار و آسیب شما فرق نمی‌کنه، فقط مدل اتومبیلتون قیمتش از 20000 دلار میشه 120000 دلار و فقط همین. یعنی فقط ظرف‌ها طلایی میشن اما غذای درونیش فقط سم و زهره. هیچ چاره ای نداره.
بله فهمیدم شما کاملا متین. خب منم چه خودی دیگه فکر کرده بودم. متاسفانه اتفاقی که الان هست این هستش که واقعیت اقتصادی که الان وجود داره توی مثلا آمریکای شمالی که حداقل من توش کار کردم، توی حالا مخصوصا بخش خودم که انرژی و اورانیوم هستش، واقعا اینطور هستش که اولا کاملا من استیبل هستش، کاملا ولتایل هستش و از این طرف هم یه رقابت شدیدی هست و از این طرف هم بله مثلا پیش خیلی ولت مثلا حدودی که مثلا بودم به کارمندان و اصاب و متخصصین این بخش قابل مقایت نیست و در این بخش ولی وقتی آدم مثلا روان سلامتی نداره خب پول میخواد چی کار کنیم؟ من واقعا بعضی موقع خواهد هیچ معنی و مفهوم درام نداره. وقتی مثلا رفتم این مسئولیت خیلی گرون عملا اونجا نیستم، عملا توی آفیس هم هستم، دارم توی جلسه هستم، دارم همون اتفاقاتی که افتاده رو برای خودم مرور میکنم. شما فهمید که این فضا
نیست که بشه توش موند و بعد ازش به موند خارج. حتما عزیزم بذار من به شما یه جوری میگم، من میتونم از شما یک پوند گوشت شما رو بخرم 100000 دلار و شما دارید اون کارو میکنید. شما دارید بدنتون رو میفروشید عزیز، شما دارید ذهن و زندگیتون و عمرتون رو میفروشید. این لعنتی ها دارن اونو میگیرن. ببینید ماجرای این برندگی مدرن همینه، یعنی بدبختی و گرفتاری همینه. من روزی که در دانشکده پیشنهاد معاون دانشکده رو به من دادن یا اصلا حکمش رو به من دادن، من گفتم یک ساعت شعر در زندگی من بسیار کمک کرده و اونو قبول نکردم و اون این بود: صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس نفروش. شما حرفا رو من زدید، بذارید من به شما از یه پیشنهاد بسیار خنده‌دار میکنم. شما تشریف بیارید در امریکا، برید یک کالج که ساعتی 40-50 دلار بهتون میدن، برید اونجا درس بخونید، با جوانا خوب و خوش باشید. به مراتب لذت شما، رشد شما، خوشحالی شما، طول عمر شما، همه زندگی شما به جای درآمد 300000 دلاری وقتی به 40000 دلار میرسه در 40000 دلار بیشتره. برکه ببینید عزیز، من دیشب سر کلاسم داشتم آدمایی رو من میشناسم که میگن ما میخواییم از پول لذت ببریم، منم باشون موافقم، ولی برای درآوردن پول رنج میبرن، برای حفظ این پول رنج میبرن، برای خرج این پول رنج میبرن. بنابراین هرچی بیشتر پول دارن رنجشون بیشتر. شما نگاه کنید، شما منطق اولتون چی بود؟ استدلال اولتون چی بود؟ من میخوام پول در بیارم که باش خوب